شاید هیچ سوالی به اندازه این که ما از کجا اومدیم و به کجا میریم در طول تاریخ ذهن ما انسانها رو به خودش مشغول نکرده باشه. این رو ما در ادبیاتمون میبینیم، در مناظرات فلسفیمون میبینیم، در آرزوها و رویا پردازیهامون میبینیم. اما معمولا وقتی که به این سوال فکر میکنیم راجع به انسان هست و راجع به خودمون و راجع به مسیری که آمدیم و آن چیزی که در نهایت به اون میرسیم. اما در مقیاسی بزرگتر این سوال جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه و اون هم اینه که جهان ما از کجا اومده و شاید مهمتر از اون جهان ما، عالم هستی ما، این عرصه بی‌پایانی که ما در اون به شکل حتی نقطه‌ای هم دیده نمیشیم، پایانی آیا داره؟ آیا این پایان قابل توصیف هست و چه سرنوشتی نه در انتظار من و شمای انسان، نه در انتظار زمین و منظومه شمسی و خورشید ما، که در انتظار جهانی است که همه اینها رو در بر گرفته و ما درون اون زندگی میکنیم. به چیستا خوش اومدید. پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به سراغ داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده نگری میره. امروز و در 13 اپیزود چیستا به سراغ پایان همه چیز میریم. مسئله پایان ایام به قدری ذهن ما رو درگیر خودش کرده که شاید از نخستین سوالایی که برای انسان هوشمند پیش اومد مسئله نگاه به آینده بود و سرنوشتی که در انتظارشه. به همون اندازه که مسئله این که انسان از کجا اومده و جهان از کجا اومده ذهنش رو مشغول میکرد، شاید مهمتر از اون آینده براش مطرح بود. به همین دلیل کافیه که نگاهی به اسطوره‌های مختلف بندازیم از شرق دور تا غرب و می‌بینیم که چطور ایده و تصور پایان یافتن جهان و آن چیزی که در انتظار عالم ماست در پایان ایام نقش کلیدی رو بازی می‌کنه. برای مثال در بخشی از اساطیر هندی ما شاهد زایش، رشد و نابودی عالم هستیم، جایی که در واقع یک چرخه پرتکرار و دائمی از زایش و رویش و مرگ تکرار میشه. در اسطوره های مزی اسنای ایران باستان ما شاهد نبرد نهایی خیر و شر هستیم، جایی که سرانجام زمانی که به واسطه تدبیری کران من شده دوباره بیکران میشه و جهان به ثبات دائمی خودش برمیگرده. در شمال اروپا، جایی که در واقع اقوام نورس ساکن هستند، ما شاهد رگناراک هستیم، پایان همه چیز، پایان خدایان و پایان سرزمین هایی که در واقع خدایان بر اون حکم روایی دارند و البته که از دل این پایان دوران تازه‌ای شکل میگیره. از چین باستان تا مصر تا آمریکای مرکزی ما همواره و همواره شاهد داستان ها و افسانه هایی هستیم که سعی میکنه توجیهی رو یا توضیحی رو برای پایان ایام تشکل بده. بعدتر و در ادیان ابراهیمی ما شاهد این هستیم که هر کدوم از اونها به نحوی داستانی رو از پایان عالم شکل میدن و در خیلی از اونها به نوعی این پایان رو پایان همه چیز نمیدونن، پایان جهان مادی میدونن و بعد از عالم پس از مرگ و پس از پایان همه چیز صحبت میکنن. افسانه های مختلفی، از برای مثال ظهور ضد مسیح در ادبیات مسیحی بگیرید تا ظهور منجی در بقیه ادیان، در این روایت بازتاب پیدا کرده و همه و همه اینها نشون دهنده این هستش که ما به طور جدی به مسئله پایان همه چیز فکر میکنیم. اما جهان علم در این باره چه حرفی رو میزنه؟ زمانی که ما از دوران اسطوره و از زمانی که مجبور بودیم صرفاً بر مبنای استدلال‌های فلسفی به چنین سوالی پاسخ بدیم گذر کردیم و به دورانی رسیدیم که کم کم داده‌های ما به جایی رسید که قابلیت حداقل توصیف یا توضیح ابتدایی در زمینه این سوالات بنیادی رو داشت. امروز در کجا قرار گرفتیم؟ علم برای نخستین بار به جایی رسیده که میتونه حداقل امکانات یا توصیفات بالقوه‌ای رو برای شرایطی که درباره این سوال قدیمی از کجا آمده ایم و به کجا میریم، البته در مقیاس عالم، ارائه بده و با کمک داده‌های جدید سعی کنه که این فرضیات رو بهتر بکنه و جلوتر بره. اجازه بدید امروز درباره فقط پایان ایام صحبت کنیم و البته که تو بافتار صحبت این اپیزود ما وقتی داریم از پایان صحبت میکنیم منظورمون پایان حیات روی زمین نیست، منظورمون پایان خورشید نیست، منظورمون پایان منظومه شمسی یا حتی راه شیری نیست، منظور ما پایانیه که در انتظار عالم ما هستش. در نهایت بعد از گذشت میلیاردها و میلیاردها سال چه سرنوشتی در انتظار جهانی است که ما در اون زندگی میکنیم و اون رو میبینیم؟ برای پاسخ دادن به این سوال اول باید یه نگاه کوتاهی به آن چیزی که جهان ما رو شکل داده بندازیم. عالمی که ما در اون زندگی میکنیم حداقل بر مبنای بهترین توضیحات در یک بستر و بافتار در هم تنیده‌ای از ابعاد مکانی و زمانی قرار داره، به عبارتی فضا زمان، که زمانی گمان میکردیم که چیزهای متفاوتی هستن، ماهیتهای متفاوتی هستن، حداقل بعد از نسبیت میدونیم که اینها ساختارهای در هم تنیده‌ای هستن که بر هم اثر میذارن. بنابراین آنچه که از عالم صحبت میکنیم از بافتار فضا زمانی صحبت میکنیم که امروز همه آن چیزی که میتونیم تصور کنیم یا شاید حتی نمیتونیم تصور کنیم و درون خودش گرفته. ما با بیرون از اون کاری نداریم چون اساسا تعریفی از بیرون از اون معنیدار نیستش برای ما، یا حداقل اگر بخوایم تعریف کنیم نیازمند این هستیم که به شکل ریاضی دقیقاً تعریف بکنیم، به دلیلی که فضا زمان ما درون فضای دیگری قرار نداره. این تمام آن چیزی که میتونیم تصور کنیم داخل خودش هستش. این رو بذاریم کنار و بیایم راجع به ترکیبات این ماجرا صحبت کنیم. خب همه شما با ماده عادی، اصطلاحاً اون چیزی که بهش ماده باریونی گفته میشه، چیزی که دور و بر ما هست، بدن ما، درخت، پرنده، زمین، خورشید، کهکشان، ستاره ها آشنا هستید. تمام آن چیزی که میتونیم در اطراف خودمون ببینیم و نور بازتاب میکنه یا تابش میکنه از خودش، این ماده رو ماده باریونی میگیم. شما در آسمان زمانی که نگاه میکنید تمام کهکشان ها، تمام ستارگان، تمام سیارات، تمام سحابی ها و هر آنچه که قابل رؤیت هستش، حالا چه در میدان دید شما باشه، در بازه دید شما باشه و چه نباشه، این در قالب ماده باریونی هست. تخمین ها نشون میده که کل ماده ای که عالم ما رو ساخته، این ماده معمولی، فقط 5% عالم ما رو تشکیل داده. پس بقیه عالم ما از چی تشکیل شده؟ بر مبنای تخمین های مختلف چیزی بوده 25-27% از بقیه عالم ما رو چیزی به نام ماده تاریک تشکیل داده. فرضیه‌های مختلفی وجود داره در رابطه با ماده تاریک، اینکه اینها چه اجرامی هستن، ما این رو از روی اثر گرانشیش میدونیم. بحث‌های طولانی وجود داره درباره ماهیت اون، ولی کم کم داریم میشناسیمش. بنابراین ما یه ماده عادی داریم، حدود 5%، چیز حدود 25% ماده تاریک داریم که قابل مشاهده به شکل عادی نیستش، و اما همه اینها در کنار هم 30% عالم رو تشکیل میده. چیزی نزدیک به 70% عالم از ماهیت دیگری تشکیل شده. ما اسم این ماهیت مرموز رو که امروز درک خیلی دقیقی ازش نداریم میذاریم انرژی تاریک. یادمون باشه زمانی که داریم این رو به عنوان انرژی تاریک مطرح میکنیم با مفهوم عادی انرژی متفاوت هستش. ما مشخصا نمیدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم، اما اثرات وجودش رو میفهمیم. چطوری اثرات وجودش رو میفهمیم؟ زمانی که میایم به عالم نگاه میکنیم بر مبنای جرمی که در اون وجود داره، میبینیم که اگر فقط همه عالم از همین ماده معمولی ما و ماده تاریک تشکیل شده بود، اون موقع در اثر گرانشی که وجود داشت این عالم باید الان شروع میکرد به جمع شدن، بر اثر نیروی گرانش به سمت هم جذب میشد و در نهایت ما به سمت در واقع فشرده شدن به سمت یک نقطه میرفتیم. مشاهدات ما اما داره نشون میده عالم ما در حال انبساط هست، نه اینکه فقط ستاره ها درون عالم از هم دارن دور میشن، نه، کل بافتار فضا زمان ما در حال باد کردن، در حال انبساط هستش. چه چیزی باعث این انبساط میشه؟ تو مدل های مختلفی که وجود داره باید یه موجودیتی وجود داشته باشه که این انبساط رو که به حدس میزنیم در بخش های شتابدار بوده یا شاید باشه، این رو در واقع به پیش ببره و نیروی محرک اون باشه. هنوز ماهیت این رو نمیدونیم، اما اسمش رو میذاریم انرژی تاریک و بر مبنای تأثیری که در از روی رصدها میتونیم به دست بیاریم میدونیم که چیزی حدود 70% عالم ما رو انرژی تاریک تشکیل داده. سرنوشت پایانی ما، آنچه که در نهایت عالم رو رقم میزنه، به میزان دقیق این ماده تاریک و انرژی تاریک بستگی داره. به طور خاص انرژی تاریک هست که سرنوشت نهایی عالم رو مشخص میکنه و میگه که چه سناریوهایی رو میتونیم در رای پایان همه چیز در نظر داشته باشیم. یک بار دیگه، این پایان پایان زمین و کهکشان و ستارگان نیست، پایان عالم ماست که در بردارنده همه این هاست. بهترین مشاهدات ما و رصدهای ما و بهترین مدل‌های ریاضیاتی که امروز در اختیار داریم داره میگه که جهان ما در حال انبساط هستش. میزان انبساط و ادامه روند اون بستگی به ماهیت و میزان انرژی تاریک در جهان ما داره. حالا بر مبنای آن چیزی که در واقع مقدار این انرژی باشه و مقدار موجودیت اون باشه و ماهیتش باشه، ما میتونیم سناریوهای مختلفی رو برای پایان عالممون رقم بزنیم. سه دسته نظریه یا سه طبقه اصلی از نظریات پایان عالم برای ما وجود داره. یکی از اونها بیان میکنه که میزان انرژی تاریک و ماهیت انرژی تاریک به گونه ایه که به انبساط شتابدار عالم ادامه میده. به عبارت دیگه ای، بافتار فضا زمانی که جهان ما رو تشکیل داده با شتاب به انبساط خودش ادامه خواهد داد. نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجه این میشه که بعد از یه مدتی، بعد از یک کهکشان ها از هم دورتر شدن، ستاره های درون کهکشان ها شروع میکنن از هم دورتر شدن. و یادمون باشه این به خاطر اثرات گرانشی نیست، به خاطر اینه که فضا زمانی که این ستاره ها روی اون قرار گرفتن یا هر جرم دیگه ای در حال دور شدن از هم، به دلیلی که روند دور شده، روند انبساط شتابدار هستش، اینها به سرعت بیشتری دور میشن. کم کم کار به جایی میرسه که تمام مواد در واقع شروع میکنن به از هم گسستن. اتم ها و اجزای تشکیل دهنده اون، ذرات بنیادی تشکیل دهنده اونها، همه و همه از هم در واقع جدا میشن، با شتاب از هم پاره میشن و دور میشن و در نهایت ما با جهانی تاریک مواجه خواهیم شد که هیچ چیزی در اون نمیتونه باقی بمونه. هیچ ماهیت فیزیکی غیر از خود فضا زمانی که در حال انبساط هست در اون باقی نمیمونه. شما هر ماهیتی رو که در نظر بگیرید، یک الکترون، یک پروتون، یک کوارک، به خاطر این شتاب انبساط عالم از هم پاره میشه و از هم جدا میشه. به همین دلیل هم این در واقع سناریو یا مدل رو اصطلاحاً به نام بیگ ریپ یا در واقع شکافته شدن بزرگ، شکاف بزرگ در واقع نامگذاری میکنه. این روند یکی از در واقع سناریوهای محتمل هست. بستگی به این داره که آیا مقدار انرژی تاریک در عالم ما به حدی هست که میتونه این روند شتابدار انبساط رو ادامه بده یا نه. اگر یه مقداری این در واقع ماهیت به گونه دیگری باشه که به انبساط ما ادامه بده اما سرعت ثابتی داشته باشه انبساط، یعنی سرعت شتابدار نباشه. شما تفاوت شتاب و سرعت رو به خوبی آشنا هستین، زمانی که با یک خودرو حرکت میکنین، زمانی که سران کروز میکنید و با یک سرعت ثابت میرید، خب شتابی ندارید. اما زمانی که میزان سرعت شما در واحد زمان تغییر میکنه، دارای شتاب هستید. حالا تصور کنید میزان انرژی تاریک و اون ماهیتی که به نام انرژی تاریک میشناسیم و عمل کردش به گونه ای باشه که انبساط ما ادامه پیدا کنه اما به شکل ثابت با سرعتی یکسان ادامه پیدا کنه. چه اتفاقی میفته؟ دیگه شتاب و روند انبساط به گونه ای نیست که ذرات بنیادی رو بخواد از هم جدا کنه، اونها رو پاره بکنه و بشکافه. اتفاقی که میفته این هستش که عالم ما شروع به بزرگ شدن و بزرگ شدن و بزرگ شدن تا بی نهایت میکنه. روند انبساط ادامه پیدا میکنه و به تبع اون اجرامی که وجود دارن هم از هم دور میشن. تو این فاصله ستاره ها به دنیا اومدن و مردن، کهکشان ها خاموش شدند، سیاه چاله ها در واقع تمام اون ماهیتشون رو احتمالاً به واسطه تابش‌ها از دست دادن. جهانی خاموش خواهد بود و در نهایت این بساط آنقدر ادامه پیدا می‌کنه، آنقدر فضای موجود بین ذرات زیاد میشه که همراه با اون دما کاهش پیدا می‌کنه و دمای عالم به صفر مطلق حدوداً میرسه، منفی 273 درجه که می‌دونیم سطح پایینی دما و حد پایینی دما هست، به نام صفر مطلق یا صفر کلوین معروفه. زمانی که به اینجا برسه کل عالم ما یک برهوت زمهریر و یخزده خواهد شد و جهانی که با یک سرعت ثابت منبسط میشه تاریک است و دما در اون در نزدیک صفر مطلق هست، هیچ در واقع موجودیتی رو نمیتونیم ببینیم. اگر فکر میکردید در واقع اون شعار سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز که وینتر ایز کامینگ به نوعی شاید خیلی فانتزی باشه، در مقیاس بزرگ به نظر میرسه، حداقل بر مبنای مشاهدات ما آنچه که میبینیم این سناریو سناریویی باشه که پایان عالم ما بیشتر احتمال داره بهش برسه. Winter is coming. اما سناریوی دیگری هم در واقع محتمل هستش. سناریوی دیگه این هستش که در واقع این روند انبساط ما در یک جایی متوقف بشه و ماهیت و عمل کرده انرژی تاریک در واقع سازوکاری که داره از کار بیفته و حالا نیروی اصلی بازیگر مقیاس‌های بزرگ در عالم گرانش خواهد بود. و ما می‌دونیم گرانش نیرویی که دست سعی می‌کنه که اجرام رو بر مبنای میدان‌های گرانشی که داره به سوی هم جذب کنه، بنابراین عالم شروع به انقباض می‌کنه، برمیگرده تحت تاثیر گرانش. تمام اون چیزی که در واقع عالم ما رو تشکیل داده تحت تاثیر نیروی گرانش اجرام درونش به سمت هم جذب میشه، کوچک و کوچیک‌تر میشه و اگر تا الان در حال انبساط بودیم حالا شروع به انقباض می‌کنیم. انقباض تا جایی پیش میره که کل فضا زمان ما یک بار دیگه شروع به محدود شدن و محدود شدن میکنه، در نهایت اونقدر فشرده میشه که اصطلاحاً به نقطه تکینگی یا سینگولاریتی میرسه، همون جایی که ازش به دنیا اومده، حداقل بر نظریه مهبانگ یا انفجار بزرگ. داده هایی که ما امروز در اختیار داریم چندان از این نظریه یا از این سناریو حمایت نمی کنند و به نظر می رسه که سرنوشت نهایی عالم ما یکی از زیرشاخه های دو طبقه قبلی، یعنی اون چیزی که به نام شکافت بزرگ یا اون چیزی که به نام یخزدگی بزرگ هستش، در واقع رقم بخوره. اگرچه نظریات دیگری هم وجود داره، برخی از نظریات در زیر مجموعه این سناریوها قرار میگیره. نظریه‌ای که برای مثال به عنوان ارتجاع بزرگ، حالت ارتجاعی بزرگ معروف هستش، معتقده که عالم ما تا یه حد زیادی منبسط میشه و بعد تحت تاثیر گرانش برمیگرده، به یه حدی که رسید دوباره شروع به انبساط میکنه. نظریه دیگه‌ای وجود داره مبنی بر اینکه حالا اصطلاحا به نام وکیوم دیکیز گفته میشه، اینکه ما به یک حالت ابر ناپایدار کوانتومی میرسیم، یا برخی از مدل‌های ریاضی دیگه، برای مثال چیزی که به عنوان تورم بیرونی یا اکسترنال اینفلیشن بهش گفته میشه، معتقدن که روند انبساط شتابدار در همه جای عالم یکسان و همگن نخواهد بود، بعضی از جاها این شروع میکنه به شکل غیر همگن منبسط شدن و بعد ممکنه که از دلش جهان‌های جدیدی متولد بشن. یا برای مثال یه نظریه‌ای که معتقده که کل فضا زمان ما، فضا زمان چاربعدی ما، درون یک فضای با دارای یک بعد بیشتر قرار گرفته، شبیه به اون چیزی که در فیلم اینترستلار می‌دیدید. اما واقعیتش اینه که عمده این نظریات، به خصوص نظریاتی که وارد پیش‌بینی‌های کوانتومی میشن، وارد بحث‌های ابعاد بالاتر میشن، مدل‌هایی هستن که روی کاغذ و به شکل ریاضیاتی جواب میدن، اما تایید اونها توسط مشاهدات رصدی کار سختیه و ما مشاهده معتبری نداریم که بتونیم اینها رو تایید کنیم. به عبارتی اگرچه روی مدل ریاضی با فرضیات مشخصی جواب میدن، اما به دلیل اینکه به نوعی ابطال پذیر نیستن، ما خیلی اون رو نمیتونیم بررسی کنیم با علوم تجربی ساینس مدرنی که داریم. در بین نظریات ممکن، سه نظریه اصلی در واقع شکافت بزرگ، شکافت شدن بزرگ به عبارتی، یخزدگی بزرگ و یا انقباض بزرگ، نظریاتی هستش که مطرح تر هست به واسطه اینکه میتونیم با مشاهدات تجربی حدس بزنیم که کدومشون اتفاق میفته. البته همه اینها بر فرض و بر مبنای معادلات ریاضی پیچیده هستن و اینکه ما به قصد ساده اون رو بیان میکنیم صرفا بیان ساده شده از یک روند پیچیده است که همزمان بر مبنای ریاضیات فوق‌العاده پیچیده استواره و از سوی دیگه سعی میشه که با کمک مشاهدات، به خصوص مشاهداتی که مربوط به ماهیت ردشیفت یا انتقال به سرخ کهکشان‌های دوردست هستش، چیزی که برای ما تعیین میکنه و مشخص میکنه جهان ما با چه سرعتی در حال انبساط هست، میتونیم اونها رو حدس بزنیم. آن چیزی که امروز حدس میزنیم به نظر میاد که دو سناریوی بیگ ریپ یا شکافته شدن بزرگ و بیگ فریز شانس بیشتری داشته باشن و بیگ فریز احتمالاً به نظر میادش که گزینه معتبرتری برای الان ما هست. برای پایان عالم گفتیم مربوط به دورانی است که فراتر از تصورات ما از زمان قرار داره. خورشید ما تا حدود 4.5 میلیارد سال دیگه به تابشش ادامه میده. اندکی قبل از اون اگر ما تا موقع زمین رو از بین نبرده باشیم، زمین برای زیستن نامناسب میشه. تا پیش از اون اگر نوع انسان یا هر موجود هوشمندی که در یک گوشه از این عالم احیانا وجود داشته باشه، اگر بخواد که دووم پیدا کنه، چاره جز این نداره که از منظومه خودش به سراغ جاهای دورتری بره سراغ منظومه های دیگه تا بتونه از مرگ خورشید خودش نجات پیدا کنه. اندکی دورتر، اما اگر این هوشمندی، این موجودیتی که ما به نام الان به شکل انسان میشناسیم، ممکنه هر جای دیگه به هر شکل دیگه باشه، بخواد که ادامه پیدا کنه، چاره جزی نخواهد داشتش که به این پایان محتوم فکر بکنه. زمانی که داریم از پایان عالم حرف میزنیم، پایان فضا و زمان هستش. آیا میشه تصور کرد که اگر تا اون زمان حیاتی وجود داشته باشه، بتونه از قید ماده و از قید این ساختار محکوم کننده زمان و مکان رها بشه؟ آیا اگر قرار باشه روزی عالم ما به پایان برسه، که میدونیم این اتفاق میفته، آیا امکانی برای نوعی از حیات و نوعی از هوشیاری یا هوشمندی هست که از این عالم رها بشه؟ اینها دیدگاه ها و سوالایی هستش که الان هیچ جواب علمی بهش نداریم. حتی تصور بهش در واقع فراتر از حوزه فانتزی قرار میگیره. اما بذر فکر کردن به آینده های دور زمانی معنی دار میشه که ما از امروز بهش فکر بکنیم. بله، داریم صحبت تریلیون ها سال میکنیم، اما اگر گونه ما قرار باشه در رده گونه هایی باشه که شانسی داشته باشه، نه تنها از امروز در واقع باید به این موضوع فکر کنه، که این فکر کردن حسن ثانویه‌ای داره. حسن ثانویه‌اش اینه که ما میدونیم فراتر از آنچه که امروز تهدیدهای روزانه میبینیم و به بهانه اون یکدیگر رو به نابودی تهدید میکنیم و نابود میکنیم، فراتر از سود طلبی هایی که باعث میشه محیط زیستمون رو از بین ببریم یا جاه طلبی ها و سود طلبی های خودمون رو سعی میکنیم حتی فراتر از زمین ببریم، ما با بحران های واقعی مواجهیم. زمین ما همین امروز با بحران جدی توانایی حمایت از حیات انسان روبرو شده. ما در برابر برخورد یک شهاب سنگ آسیب پذیریم. ما در برابر انفجار یک ابرنواختر در فاصله ای نه چندان نزدیک آسیب پذیریم. از همه اینها که بگذریم، چیزی حدود 4.5 میلیارد سال آینده خورشید ما خاموش خواهد شد. اگر از همه اینها جان سالم به در ببریم، ما با پایانی قطعی از عالم در تریلیون ها سال پیش رو مواجه هستیم. در برابر چنین موضوعاتی که در واقع پایان قطعی به شمار میره، شاید فکر کردن بهش، اگرچه که امروز ما کاری رو نتونیم بکنیم، اما کمک کنه که امروز دست از این کشتارها و مرگ طلبی های بی حاصل و بی دلیل برداریم و کمی به فکر زندگی و کمی به فکر رشد دادن زندگی و بقای اون باشیم. ممنون از اینکه شنونده پادکست چیستا، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا بودید که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی به سراغ داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده نگری میره. مطابق معمول اپیزودهای دیگه چیستا، همراه با این اپیزود فهرستی از منابع جنبی و مطالعه بیشتر در وبسایت ما در دسترس است. اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید، اون رو به دوستانتون توصیه بکنید و با اشتراک ما در پادگیرهای مختلف میتونید ما رو حمایت کنید. مشتاق شنیدن نظراتتون هستیم. تا هفته آینده سلامت و خوشحال و امیدوار باشید.